آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به برنامه خبر این ساعت شما را خوش آمدید گفته و برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
با عرض سلام دوباره، ریاست جمهوری افغانستان انفجار در مسجد ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار را یک عمل تروریستی خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توییتر خود این حمله را انتحاری خوانده و نگاشته است که حمله بر نمازگزاران و افراد ملکی جنایت فجیع است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
د جوابدارۍ د کریا اوسېدون کوي مګه نه بس ور رسېږي د جمعه نه داسې داسې یو 500 متره کې د باندې مو بچې دا کار وشو. د ماکه وشو دې کې 2-3 سوه کسه د جمعه لاندې سو او جمعه تېرې سوې بشپړ توګه باندې په 3 سوه کسو کې موږ 3 کسه خالي روغ پاتې چې موږ د جمعه نه د باندې او نور ټول بسدارا طرفه نه کار وره باندې.
شما آواز یک تن از شاهدان رویداد را میشنیدین که به صدای امریکا در مورد وضعیت در محل رویداد صحبت میکرد. مقامات افغان تعداد کشته شدگان ناشی از آن انفجار را 62 نفر اعلام کرده و گفتند که در آن کودکان نیز شاملند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار همچنان گفته است که 36 نفر دیگر در آن انفجار زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر در ولسوالی هسکمینه ولایت نگرهار و در جریان نماز جمعه به وقوع پیوست. سازمان عفو بین الملل انفجار در مسجد هسکمینه نگرهار را جنایت جنگی خوانده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که کشتار غیر نظامیان افغان نیازمند توجه جهانی است. در اعلامیه تاکید شده که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان چیزی نیست که به یک امر عادی و روزمره تبدیل شود. این گونه هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان زمانی که در حال اباطه‌اند به گفته سازمان عفو بین المللی یک جنایت جنگی می باشد. سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده است. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و طالبان گفتند که در این رویداد دست ندارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مردم خواستار صلح پایدار و با عزتند و حکومت تلاشهایش را برای رسیدن به صلح در این کشور ادامه خواهد داد. آقای غنی که در نخستین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق فرماندهی پیشین پلیس قندهار روز جمعه 18 اکتبر صحبت میکرد گفت که افغانها نسبت به هر زمان دیگر ارزش پایان جنگ و تامین صلح را در افغانستان حس کردند. رئیس جمهوری افغانستان یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ششم میزان اعلام کرده بود که حکومت تلاشهایش را در راستای گفتگوهای صلح متوقف کرده و این روند پس از نتایج نهایی و توسط حکومت جدید به پیش برده خواهد شد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تلاش می‌ورزند تا نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری را فردا شنبه اعلام کنند. اما محمد حق‌پرست یک سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که شام فردا شنبه روشن خواهد شد که آیا کمیسیون قادر است نتایج را اعلام کند یا خیر. آقای حق‌پرست برخی از ستادهای نامزدان پست رئیس جمهوری را به تأخیر اعلان نتایج ابتدایی مقصر خوانده گفته است که افراد آن گروه‌ها هر روز با همدیگر جدال لفظی دارند و به همین دلیل روند شمارش آرا با تأخیر مواجه می‌شود. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آتش بس در شمال شرق سوریه را که با میانجیگری آمریکا نافذ شده استقبال کرده و آن را یک روز بزرگ برای تمدن بشریت خوانده است. آقای ترامپ به خاطر تصمیمش مبنی بر خروج از شمال شرق سوریه و رها کردن کردها که متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه گروه داعش در سوریه و عراق بود با انتقادات شدید و وسیع مواجه شده بود. اما منتقدین میگویند که آتش بس تقریبا تمام اهداف اعلام شده ترکیه را در این درگیری تامین میکند. بر اساس توافقنامه در 120 ساعت آینده نیروهای کرد باید ساحات سرحدی را ترک کرده و ایالات متحده نیز تعزیرات اضافی را بر ترکیه وزن نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که جنگجویان کرد به تعقیب توافق آتش بس میان ترکیه و ایالات متحده از بخش های شمال شرقی سوریه بیرون می شوند.
به طبیع بیزیم یینه آنلاشمامون بی اوزلیگی ده شو یعنی بیزیم
جنگجویان به خروج از منطقه آغاز کردند و نیروهای ترکیه در حال حاضر در شمال شرق سوریه باقی میمانند تا ببینند که نیروهای دهشت افغان واقعا منطقه را ترک کرده اند یا خیر.
آلانو ترک ادیو مو اتمیو.
آقای اردوغان هر گونه تداوم درگیری را پس از انفاز آتش بس رد کرده است. اما فعالین و ناظرین جنگ سوریه میگویند که نیروهای به رهبری کردها و جنگجویان حامیه ترکیه امروز جمعه نیز در حومه شهر راس العین با هم درگیر شدند، ساحه‌ای که بخشی از توافق آتش بس میباشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مرکز معلوماتی رجاوا و ناظرین حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفتند که در این درگیری ها کم از کم 5 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. این جنگ ها در حال صورت می گیرد که به میانجیگری ایالات متحده سر از شام پنجشنبه آتش بس 5 روزه در منطقه نافذ شده است. مروان، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها امروز جمعه گفت که نیروهای آنان شهر راس العین را ترک نمی کنند، چرا که به گفته وی آن شهر در محاصره است و هنوز هم نیروهای ترکیه و متحدین آن به گلوله‌باری بر منطقه ادامه می دهند. صلیب سرخ کردستان می گوید که وسایط آنان وارد شهر راس العین شده نمی توانند تا مجروحین را انتقال دهند.
در این زمان یک عضو نیروهای کرد سوری ادعا می کند که توافق با ترکیه برای تخلیه مناطق سرحدی مؤثر نخواهد بود و نیروهای آنان از شهرک های سرحدی عقب نخواهند رفت. بر اساس توافق نمای آتش بس، نیروهای کرد باید ساحات سرحدی ترکیه را تخلیه کنند، اما این جنگجوی کرد گفته است که خروج از منطقه به نیروهای آنان یک توهین پنداشته شده و کردها از خاکشان دست نمی کشند. کردها در سوریه هشدار دادند که در صورت تداوم بحران و جنگ در منطقه امکان فرار زندانیان گروه داعش وجود دارد. مقامات یک زندان در شهرک حسکه سوریه گفتند که 4500 جنگجوی داعش در آن زندان نگهداری می شوند که به خاطر تهاجم ترکیه بر مناطق کردنشین اکثر محافظان آن زندان راهی میدان جنگ شدند.
4500 گرتیل جمدوی حبسیدهنه.
اکثر زندانیان خارجیان که شامل کردها و عراقی‌ها می‌شوند. 780 زندانی به خاطر حمله ترک‌ها به سوریه از یک محبس دیگر در راس العین فرار کردند. 500 زندانی دیگر به مناطق داخل سوریه انتقال داده شدند تا جلو فرارشان گرفته شود.
انسجام مجدد جنگجویان گروه داعش در سوریه یکی از نگرانی‌های عمده جهان غرب به شمول آمریکا پس از تهاجم ترکیه بر شمال شرق سوریه پنداشته می‌شود. چند خبر هم از سر نقاط جهان. گروه کاری اقدام مالی به پاکستان 4 ماه وقت داده است تا ثابت سازد که اسلام آباد علیه تمویل دهشت افغانی و پولشویی مبارزه می کند. در غیر آن ممکن در فهرست سیای بین المللی قرار گیرد. این گروه ناظر بین المللی همچنان ایران را که از قبل در فهرست سیاه قرار دارد تهدید کرده که به خاطر فعالیت های بین المللی مالی تهران آن کشور با تعزیرات شدیدتر مواجه خواهد شد. بر اساس اعلامیه این گروه، پاکستان از 27 مورد تنها به 5 اقدام مورد نیاز برای جلوگیری شمولیت در فهرست سیاه رسیدگی کرده است. رئیس گروه کاری اقدام مالی گفت که اگر اسلام آباد تا ماه فوریه اقدام لازم نکند، در کنار ایران و کره شمالی شامل فهرست سیاه خواهد شد. مظاهرات سرتاسری در لبنان که در اعتراض به ناتوانی دولت به حل بحران اقتصادی آن کشور صورت گرفته برای دومین روز نیز ادامه یافته است. این بزرگترین مظاهرات در لبنان از سال 2015 تا حال است و ناظران باور دارند که گستردگی اعتراضات می تواند آن را به یک بحران سیاسی جدید برای لبنان تبدیل کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
شماری از اعتراض کنندگان گفتند تا مقامات حکومت از وظایفشان کران نشدند و مظاهرات خود ادامه خواهند داد. در حالی که اعتراضها تقریباً به تمام شهرها و ولایات لبنان گسترش یافته، مکاتب، بانک‌ها و مراکز تجارتی آن کشور مسدود ماندند. صدها نفر تیرها را در مسیر شاهراها و آتش کشیدند و همچنان گزارش شده که راه‌های منتهی به میدان هوایی بین‌المللی بیروت نیز مسدود شده است. در برخی موارد اعتراضها به خشونت کشیده شده و معترضان شیشه‌های ساختمان‌ها را شکسته و برخی دکان‌ها را به آتش کشیدند. اعتراض‌ها شام روز پنجشنبه به دنبال آن آغاز شد که حکومت لبنان برنامه‌های جدید برای وضع مالیات را اعلام کرد.
و خبر آخر این که کریستیانا کوچ و جسیکا میری اولین فضانوردان زنی هستند که با پیاده‌روی در فضا یک رویداد تاریخی را ثبت کردند. این دو فضانورد برای اولین بار ماموریت فضایی را انجام دادند که در آن هر دو فضانورد زنانند. قرار بود این ماموریت فضایی در اول ماه مارچ انجام شود، اما به دلیل اینکه ناسا در آن زمان لباس اندازه بدن تنها یک زن فضانورد را آماده داشت، نتوانست دو زن را همزمان به فضا بفرستد و به جای آن یک زن همراه با یک مرد راهی ماموریت فضایی پیاده‌روی شدند. جسیکا میری که برای بار اول در فضا قدم میزند 15مین زن است که در فضا گام برمی‌دارد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا روی زمان نیستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در ادامه گزارش ها هستیم که ریاست جمهوری افغانستان انفجار در مسجد ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار یک عمل تروریستی خوانده و او را شدیداً محکوم کرده. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توییتر خود نگاشته است که حمله را انتحاری خوانده و نگاشته است که حمله بر نمازگزاران و افراد ملکی جنایت فجیعی است. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از آقای ضیاءالرحمن حسرت که از ولایت ننگرهار با ما هستند. آقای حسرت سلام، جزئیات تازه چی هستی را بگوین که تعداد تلفات که 62 نفر گفته شده بود حالا در عین رقم است یا اضافه شده؟ شما با مقامات صحیح صحبت کردین یا خیر؟
مقامات دولتی و مقامات سیاسی صحبت کردن، آنها میگن که رقم تلفات مجروحین نه رقم اصلی تفاوت بین آنها قرار نمی‌گیرد.
آقای اسرت، اگر میشه کمک بلندتر صحبت کنین.
بله، من که با مقامات امنیتی در ننگرهار صحبت کردم و مقامات سیاسی، آنها میگن که رقم تلفات رویداد و مجروحین عین رقم است که لحظات قبل نشر شدین. همچنان شاهدان اینی میگوین که یک فرد انتحاری با بودجه مملو از مواد انفجاری داخل اتاق مسجد شده و طول انفجار دارد. شاهدان اینی میگوین که وی در خانه خود بستر میبود.
آقای حسرت، از شاهدین اینی گفتین شما، ای هیره آیا گزارش شده یا شما از مقامات پرسان کردین که هدف این حمله چی بوده؟
مقامات هنوز واضح نمیگوین که این حمله چی نوا بود. در قدم نخوز گفتن که اصابت هوان است، بعدن گفتن که معنهای از قبل جاسازی شده در مسجد بود که او را انفجار دادن، بعدن گفتن که یک انفجار بود، اما چی نوا انفجار روشن نمیسازه. میگن که اینا تحقیق انجام میدن، چون منطقه یک منطقه دورافتاده از مقر ولسوالی دیبال است. بسیاری نیروهای امنیتی هم اینجا کمتر بود و شبکه های مخابراتی هم خیلی فعالیت
و وضعیت فعلا چه قسمی گزارش میشه؟
یک شایدان اینی پا ما گفت که در این مسجد خیلیشکنندگان محلی و ایدهی از نظامیان که در آنجا خانه هایشون بودن و وظایف در جاهای دیگری داشتن، همچنان پلیسی محلی که در آنجا مستقر هستند، دارای ادای نماز در همین مسجد می‌آمدند. ظاهرا پنداشته می شود که هدف این حمله انتحاری همین سربازان نیروهای پلیس محلی و خیلیشکنندگان مردمی بودند که در آنجا برای تامین امنیت منطقهشان در گذشته ها خیزش کرده بودند و اکنون از مناطق توسعه شدهشان به شکلی از اشکال نگهداری میکردن. ولی چون مسئولیت این رویداد از اینکه به هیچ شکل گروه های مخالف دولت به دوش نگرفتن، هدف این حمله نیز سوی برانمندی تایید نشده.
تشکر آقای حسرت. آقای حسرت تشکر از جزئیاتی که ارائه داشتین. لاین تلفن شما هم صحیح کار نمی کرد. خب باز هم تشکر از شما.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، اتحادیه اروپا برای فراهم نمودن زمینه مذاکرات بین الافغانی تلاش میکند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در 8مین کنفرانس بین الملل گفتگوهای امنیتی هرات خواستار پایان خشونت ها و آتش بس سراسری میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شد. خلیل نورزی گزارش میده.
رونالد کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز جمعه در 8مین دور کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات گفت اتحادیه اروپا برای زمینه سازی گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تلاش میکند. آقای کوبیا آتش بس در افغانستان را یک اولویت خوانده و آن را پیش شرطی برای از سرگیری گفتگوهای صلح بیان کرد. وی افزود که در گفتگوهای احتمالی صلح باید دستاوردهای 18 سال گذشته و به ویژه حقوق زنان در افغانستان حفظ شود. من اوایل این هفته با رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله ملاقات کردم و از هر دوی آنها خواستم تا از گفتگوهای صلح حمایت کنند و اجازه دهند که گفتگوهای صلح ادامه پیدا کند تا گفتگوهای صلح بین الافغانی شروع شود و اجازه ندهند آتش بس دیر شکل بگیرد. معتصم آقاجان وزیر پیشین مالیه گروه طالبان در این کنفرانس گفت که گروه طالبان ممکن است تنها با حکومت افغانستان آتش بس کند. معتصم آقاجان از کشوری نام نبرد اما تاکید کرد که برخی از کشورهای منطقه برای حفظ بقایشان از گروه طالبان پشتیبانی می‌کنند. من فکر می‌کنم طالبان آماده آتش بس هستند، البته با افغان‌ها، در صورتی که خارجی‌ها سند خروج از افغانستان را با طالبان امضا کنند. طالبان در مقابل افغان‌ها هیچ وقت جنگ را ادامه نمی‌دهند. طالبان به گونه‌ای سرتاسری در تمام افغانستان آماده برقراری آتش بس هستند، اما با خارجیان حاضر با آتش بس نیستند. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی در این نشست، از گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان که ماه گذشته متوقف شد انتقاد کرد و افزود این مذاکرات نمیتواند صلح عادلانه و با در نظر داشت ارزش‌های دموکراتیک را به دنبال داشته باشد.
پیشنهاد ما به مردم ما و به جهان این است که تا ما خود از میدان جنگ‌های نیابتی بیرون نکنیم، به هیچ صورت صلح و پیشرفت و عدالت به کشور ما نخواهد.
در هشتمین دور کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات، 100 تن از چهره‌های سیاسی، مقام‌های دولتی، شخصیت‌های فرهنگی 15 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
بله شنونده های محترم، شما خبرها و گزارش های رادیو آشنا صدای امریکای روی موج 100.5 FM از 7 شام تا 7 صبح شنونده می باشین. تلاش های کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام بر وقت نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. عبدالحی ورشان در مورد گزارش 40 لحظات قبل راه کرده بود که این گزارش یک بار دیگر به سمع شما می رسانیم.
سلام علیکم. بله امروز جمعه بود و در باوجود که امروز جمعه بود در کمیسیون انتخابات کارها با شدت ادامه داشت و آخرین معلوماتی که حتی تا ساعت 6 و نیم که ما صحبت داشتیم اونا مثلا من به این هستن که تا فردا در مورد اعلان نتایج انتخابات چیز بگن آخرین چیز واقعاً که نظر به حجم کاری که باقی مانده است مشکل است که اینا کمیسیون بتوانه فردا نتایج انتخابات را اعلان کنند. مسئولین کمیسیون انتخابات که ما گرشن تماسش اینا گفتن که فردا در نشست خبری کمیسیون در موضوعی که چی مشکلی بوده چی نه در چی وقت بتوانه مشکلاتی که اینا در مورد اعلان نتایج انتخابات داشته با مردم شریک خواهند ساخت. هنوز مشکل تا ملحظه تا شام فردا شنبه هم اینا کوشش دارن که اگه بتونن نتایج اعلان کنن، ولی نظر به حجم کاری که هست با قیمانده اینا ممکن نیست که اینا نتایج سبایی اعلان کنن، ممکن تاریخ دیگر را تعیین خواهد کردن.
آقای ورشان، واکنش ها در رابطه به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی چیگونه است در کابل و دیگر ولایت ها؟
اگرچه در صورت عموم تاخیر تقریبا یک فشار روانی در کلی مردم است و مردم به حساب بی‌صبری منتظر از هستند که چیکار، ولی ما تا جایی که ما با نیازهای انتخاباتی، نظارت انتخاباتی و همچنین با ستاد تیمای انتخاباتی یا تیکیت های انتخاباتی ما تماس گرفتیم، اونا گفتن اگر این تاخیر در بخاطر شفافیت باشه مشکلی نیست، یعنی هیچ کدامشان مشکل ندارن، ولی تاکید همه مردم به این است که باید این تاخیر با شفافیت باید کمک کنه. اینه به خاطر اگر به شفافیت خب چی شوه مشکلی چین وجود نداره، ولی در مجموع مردم منتظر از یاسم که کار باید به شفافیت انجام بده.
سپاس فراوان آقای ورشان از گزارش مستقیم در رابطه با اعلام به وقت نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون انتخابات و چالش هایی که فعلا سر راه است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، امروز یک سال از کشته شدن جنرال رازق فرمانده پلیس قندهار میگذشت و در این روز رئیس جمهور افغانستان و همچنان دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل سخنرانی هایی داشتند و یکی اوضاع در ولایت قندهار چگونه بود. لحظات قبل همکارم سحر عظیمی با آقای عزیز الله پهپل صحبت هایی داشتند که این صحبت ها را یک بار دیگر به سمع شما می
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً امروز در قندهار مهمترین موضوع موضوعی یادبودی اولی یا هم اولین سالگرد مرگ قماندان امنیه سابق قندهار جنرال عبدالرزاق بود که مراسم بسیار ویژه‌ای در قندهار برشان گرفته شده بود، هم در کابل و هم اینجا در قندهار. در قندهار مهمترین موضوع امی بود امروز و در ولسوالی سپین‌بولدک و همچنان در شهر قندهار و در دیگر ولسوالی‌های قندهار مراسم ویژه گرفته شده بود، بخصوص مسائل دینی بودن، ختم قرآن شریف بود، خیرات و چیزا بودن. اما اینجا سران اقوام قندهار در قندهار امی جلسه کلان گرفته بودن به خاطر یاد بود از اولین سالگرد جنرال عبدالرزاق. گفتن که یگانه رای حل مسائل افغانستان را میتونه که مذاکرات صلح حل کنن و قندهار حوزه جنوب یگانه جای هستن که میتونن همین مذاکرات صلح به کامیابی برسانن.
و ای که آقای پوپل در حوزه جنوب فعلا اوضاع امنیتی چطور هست بعد از اینکه یک سال هم از کشته شدن جنرال رازق میگذره، اوضاع چگونه است بیشتر در قندهار و ولایت های جنوبی؟
بله امی مهمترین موضوع بود بعد از کشته شدن جنرال عبدالرزاق. تقریبا در یک سال گذشته ما ایجا شاهد رویدادهای بسیار کلان و متوسط بودیم. در ولسوالی های جنوبی قندهار که در نزدیکی با خود دیورند هستند و همچنان ولسوالی های که در نزدیکی ولایت های هلمند و اروزگان قرار داره، بیشترین رویدادها در امی چند ماه گذشته ما شاهدشان بودیم. اما فعلا که یک سال از مرگ جنرال عبدالرزاق میگذره، فعلا وضعیت قندهار اونقدر که مردم نگران بودن یعنی قابل نگرانی نیستن. اما ولسوالی هایی که زیر تهدید بودن آهسته آهسته به گفته باشندگان ولسوالی ها وضعیت امنیتی شروع به بهبود شده میره و برادرش جنرال طالب خان فانیستن که پلیس قندهار را مدیریت کنن و وضعیت امنیتی قندهار را نمانند که به او سالای سابق که مثلا سالای 2014 بودن که قندهار در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشتن او حالت برگرده. این تانیستن که پلیس قندهار را مدیریت کنند و تا حدی زیاد میگه که مورد موفق هم شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستید. شنونده های محترم، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافق آتش بس را با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره موقتی برای 5 روز اعلام کرده است که بر اساس آن حملات اردوی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه در این مدت متوقف می باشد. اما برخی از مقامات سابق امنیت ملی امریکا و قانونگذاران امریکایی این توافق را در حال رد می کنند که آنان اداره رئیس جمهور ترامپ را در عدم حمایت از جنگجویان کرد مورد انتقاد قرار دادند. نیروهای کردی متحدین دیرینه ایالات متحده است و در جنگ علیه جنگجویان داعش و در شکست آنان در عراق و سوریه نقش بارز را این نیروها ایفا کرده بودند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را به توجه شما می‌رسانم.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافق با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای برقراری آتش بس در شمال سوریه خبر داده است. آقای پنس که پس از دیدار با رئیس جمهور ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که بر اساس این توافق ترکیه تمام عملیات نظامی خود را در سوریه برای 5 روز متوقف میکند تا جنگجویان کردی فرصت عقب نشینی داشته باشند.
Thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship.
و امروز با افتخار میگویم تشکر از رهبری قوی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان و روابط قوی میان دو کشور. امروز ایالات متحده آمریکا و ترکیه روی آتش بس در سوریه به توافق رسیدند.
بر اساس این توافقنامه ترکیه تعهد کرده است که هیچ عملیات نظامی را در کوبانی انجام نخواهد داد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه عازم ترکیه شدند تا اردوغان را متقاعد سازند که حملات بر کردها را متوقف کند. آقای پنس گفت که ترکیه توافق کرده است که برای 5 روز حملات را متوقف می کند و در همین حال ایالات متحده آمریکا خروج جنگجویان کرد را از یک ساحه بزرگ قلمرو سرحدی با ترکیه که نزدیک به 32 کیلومتر در داخل سوریه فاصله دارد تسهیل می بخشد. آقای پنس گفت که این اقدام از تلفات بیشمار جلوگیری می کند. آقای پنس همچنان علاوه کرد که با نهایی شدن این توافق آمریکا تحریمات بیشتری را بر ترکیه وضع نمی کند. او گفت که هر دو جانب آمریکا و ترکیه روی هدف مشترک شکست دادن گروه داعش تاکید کرده اند. عملیات نظامی ترکیه در سوریه ظرف روزهای اخیر با انتقادات فراوان در سطح بین المللی روبرو شده است. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که احتمال دارد ترکیه به دلیل عمل کردن نیروهای مورد حمایتش در سوریه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود. آمریکا برای جلوگیری از ادامه این عملیات تحریمات را بر ترکیه و برخی از مقامات دولتی آن کشور وضع کرده بود. اما مترامنی سناتور حزب جمهوری خواه این توافق را به باد انتقاد گرفته و این اقدام را رها کردن کردها توسط ایالات متحده آمریکا که متحدین این کشور در جنگ علیه شکست داعش بود رسمیت می دهد.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomatically that Turkey?
آیا هیچ فرصتی برای دیپلماسی وجود نداشت؟ آیا ما اینقدر ضعیف و ناتوان هستیم که ترکیه ما را مجبور بسازد؟ ترکیه؟
در همین حال، برید مک‌گرگ، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ائتلاف علیه داعش در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه در دسامبر سال گذشته استعفا داده بود. این مقام پیشین آمریکایی در توییتر خود نگاشته است که توافق روز پنجشنبه خیانت به کردها و به عنوان یک اقدام غیر اجرایی می باشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا دوباره آغاز میشه تا 5 صبح که ما دوباره با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار میگیریم. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.
دا واشنگتن دی. تاسو